أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العرسين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نکته اول این است که شما اگر نگاه کرده باشین در سقف این مسجد نام شهدایی که در این محل شهید شدند، مظلومانه شهید شدند، به دست بدترین آدم های دوران شهید شدند، نامشون هست. من یه نفر از اون آقایونی رو که در این جریان حضور داشت، زیر آوار بود، دیدم، بر من اون میگفت، گفت رفیق پهلو دستی من به من گفتش که من یه بوی عطر مثلا فوق‌العاده‌ای میشنوم، تو هم میشنوی؟ گفتم من نه. اون بنده خدا گفت پس معلوم میشه که من شهید میشم و مثلا تو زنده میمانی. کهشون زنده مانده بود و البته زخمی و نمیدونم شکستگی و این حرفا، و اون نفرم شهید شده بود که حالا اسم اون رو شاید ایشون گفت اما من الان یادم نیست. اینا پای دین کشته شدن، اون دشمنا دین، حکومت دین رو بر این کشور نمیخواستن. والا حکومت دین که الان بر این کشور هست ناقصه، صد جاش کم و کسری داره، اما حکومت دینه در هر صورت. اونا اینو نمیخواستن. خب ما از خدای متعال درخواست میکنیم که اینا به هر مرتبه و مقامی که هستند، خدای متعال همشون رو رفعت بالاتری در مقام عالی بهشتی بهشون مرحمت کنه. اونا رو و همه شهدا رو با امام حسین محشور کنه. این بهترین دعاست برای شهدا، برای اموات، با امام حسین محشور بشن. این رو من مکرر عرض کردم، تو روایاتی که از خلقت عالم سخن گفته می شود، مثلا از نور حضرت پیامبر مثلا آسمان ها خلق شد، همینطوری میگن تا آخر میفرمایند که از نور حضرت حسین علیه السلام بهشت خلق شد. حالا خود حضرت حسین نورش چیه که از نورش بهشت خلق شد؟ حالا لفظش دقیق نیست، نورش خالق بهشته، خود او صاحب این نوره. حالا اگر این شهدا همشون اونایی که ما میشناختیم که از نزدیک میشناختیم آدم های خوبی بودن و که از نزدیک میشناختیم، من نگاه میکنم بعضی رو از نزدیک میشناختم، انشاءالله با امام حسین همشون مشهور بشن. خب این ما باید حقی که این جا بر ما داشت ادا می کردیم با این دعا، انشاءالله شاید یه چی کمی از اون حق ادا شده باشه. مطلب دوم، شبهای قدر، شب 19، شب 21، شب 23. در شب 19 اینو مکرر ما از حاج آقای حق شناس میشنیدیم که حالا نام ایشون رو هم به زبان بیاوریم و باعث برکت بشه. ایشون میفرمودن در شب 19 تو روایت داره، نه اینکه ایشون از خودش میگفت، در شب 19 نوشته میشه سرنوشت شما که در این سال آینده بر شما چه باید بگذرد. در شب 21 این کم و زیاد میشه، ناله‌ای که شما برای امام حسین میزنید اثر میکنه، استغفاری که میکنیم، العفوی که میگیم، از دل اگر بکین تأثیر میکنه، کم و زیاد میشه. مثلا بنا بودست در طول این سال شما 3 بار تب کنین، 2 بارش حذف میشه. مثلا میگم باید اصلا مقدر نبوده که شما کربلا مشرف بشین، مقدر میشه تو این کم و زیادی در شب 21. در شب 23 مهر و امضای نهایی میشه، که در شب 23 مهر و امضای نهایی تمام سرنوشت ما در این شب باید انجام بشه. ما عرض میکنیم به حضرت ولیعصر، ببینید یه چیز خیلی عجیبه، غریبه، خیلی عجیبه، تعداد افراد بشر الان امروز روی کره زمین چند میلیاردن؟ مثلا 8 میلیارد. 8 میلیارد، سرنوشت 8 میلیارد. اگر فقط انسانها سرنوشتشون معین بشه، سرنوشت 8 میلیارد آدم رو فرشتگان می آورن برای یک انسان. انسانیست که مثل من و شماست، قد قامته، چشمه، گوشه، زبانه، مثل انسان دیگه، یک انسان. و انسان چقدر بزرگه، و انسان چقدر میتونه بزرگ باشه، بشه، چقدر میتونه بزرگ بشه، باشه. باور کنید اگر همت بکنید شما از بنده که گذشته، اما شما ها که جوانین همت کنین بزرگ میشین، خیلی بزرگ میشین. زمین در فرمان شما میاد، آسمان ممکنه به فرمان شما بیاد، شما از آسمان ها برتر باشید. نمونه داریم، یک انسان 8 میلیارد بشر در طول 1 سال چه کار خواهند کرد؟ ذره ذره کارهایی که حوادثی که براشون مثلا پیش باید بیاد در سرنوشتشون همه به ایشان عرضه میشه، به ایشان باید امضا کنه اینا رو. امضا کننده نهایی سرنوشت شما امام زمان علیه السلام. میگن که یه پیرمردی بود کربلایی، این متعدد موفق میشد که خدمت حضرت ولیعصر برسه. حالا دارم فکر میکنم اسمش یادم بیاد. یادشه. این شب 23 در مسجد سهله محضر امام زمان بود. دو نفر عالم دیگه هم بودن، تو محراب نشسته بودن. حضرت با اون دو نفر صحبت میکرد، هم تو دلش میگفتش که این آقایون بابا چرا حرف میزنن، چرا نماز و دعا و ذکر نمیگن. حالا مثلا به تعداد افراد، حالا دقیقش ممکنه من یک کمی اشتباه، جام آوردن سحر، جام خدمت امام دادن، دو تا جام به اون دو نفر دادن، یه جام هم به اینشون تعارف کردن، ایشون قبول نکرد. قد قامتش همین بود، اندازه معرفتش. بعد مثلا صبح شد و بلند شد و اینا، حالا خدا کنه من اسمش یادم بیاد عرض کنم، یه همین چیزی همشه اون جامی که اردن یعنی چی، اون حرفایی که با هم میزدن جنه چی. حالا همه کارهای عالم دست امام زمان علیه السلام. ما به درگاهشون عرض میکنیم که ما جمعیتی که اینجا هستش و هر جای دیگه هست چیزی در دست ندارد که به درگاه شما بیاورد و در درگاه شما بیارزد، بیاورد و بیارزد. پس با دست خالی ما آمده، هر کاری میکنی شما باید بکنی. به این سو، یعنی به سوی ما نگاه نکنی، به کرم و مرحمت خودت نگاه بکنی. توی دعا داریم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. اخون بزرگان میگفتن یسیرشو کی داره؟ کی آورده؟ یسیر، یسیر رو کی آورده؟ شنیدیم که حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد خدایا این قربانی رو از من، بابا قربانی امام حسینه، این قربانی رو از من قبول کن، قبول تو باید قبول کنی، امام حسین تو باید قبول کنی. ما که اصلا چه ربطی داریم؟ ما هیچ ربطی به اون بزرگان هیچ ربطی نداریم. از نظر ارزش و مرتبت میخوام عرض کنیم، ما هیچی نداریم. درخواستمون از کرم توست، درخواستمون از کرم توست. هزار جورم حاجت داریم، اولین حاجت ما عافیت در طول سال آینده است، عافیت برای خودمون، مردم شهرمون که مرکز کرونا است و مردم کشورمون و از همه مهمتر رهبرمون. عافیت کامل از کرم تو درخواست میکنیم، چیزی هم نیوردی. نید امیرالمومنین در کفن سلمان نوشتن وفدت الکریم به غیر زادن، من وارد شدم مهمان شدم بر کریم، هیچ زادی نیوردم، هیچ چی ندارم، سلمان من هیچ چی ندارم. اصلا بده بر کریم، شما خونه ی آقای محترمی شما رو مهمان کرده، صاحب شخصیت، وقتی داری میری اونجا مثلا غذا تو را خریدی داری میری میبری اونجا، این توهینه به اوست. و فتو علال کریمه به غیر ذات. ما هم این شب که شب شماست، شب امامته، امامت امشب تجلی کامل می کند، امضای سرنوشته همه خلق خدا، حالا حداقل انسان ها که میشن 8 میلیارد، سایر موجودات رو دیگه نمیدونیم. ایشون از دادن چیزی به کسی که بی چیز است ابا داره، وقتش تلخ میشه. نه، اگر تون باشه سالای گذشته عرض میکردیم، فرمود خدای متعال که اگر همه مردم هر چه حاجت تو ذهنش داره مثلا تصور کنه به تعداد همه آدمای عالم حاجت‌ها همه تو ذهنشونه، به تعداد حوائجی که همه دارن به نفر به نفرشون بدیم، یعنی اون 8 میلیارد هر کدوم هر چند تا حاجت دارن جمع کنیم برای یه نفر و به تک تک انسان‌ها به تعداد حاجت و خواسته های کل من عطا کنم، سر سوزنی به زبان بنده، سر سوزنی از خزانه من کم نمیشه. این خزانه اینجوره، به تعداد تمام حوائج بشریت به نفر به نفر بدم. از خزانه من یک سر سوزن، یک ذره کم نمیشه. خب ما طرفمون یه همچی آدمیست، خدای متعال و صاحب خزینه او، خزینه دار او امام زمان. بنابراین هیچی از خزانه شما کاسته نمی شود. اگه همه حوائج ما را بدهی، همه حوائج همه کسانی که امشب احیا گرفتن، تو خونن، توی مسجدن، تو حسینن، هر جا هستن، و همه مردم ایران، همه مردم عراق، هر جا که دوستان امیرالمومنین هستن، هر جا مسلمان هستن، متاسفانه مسلمان های دیگه شب 27 و شب احیا میدونن، شب قدر میدونن، از این شبهای سگانه محرومم. خدا به من به حرمت امیرالمؤمنین، به زحماتی که ائمه کشیدن، ما را به واقعیت این شبها مثلا نزدیک کردند. در هر صورت ما هم حوائجمون رو به در خانه شما آوردیم بدون اینکه خودمون چیزی داشته باشیم یا خودمون ادعای چیزی داشته باشیم. ما لا استوجبه تو دعا، من از تو چیزی میخوام که شایستش نیستم. هیچ کاری نکردم که بایستی در مقابلش چیزی به این شخص بدم. خب این هم از قیمت امشب. ببینید کوچکترین حاجتی که امشب اگر خدا بخواهد برآورده بکند، کوچکترین حاجتش این است که از گناهان ما درگذرد. توی دعاهامون داریم دیگه، گردنهای ما را از آتش جهنم نجات بده، ما را زنجیر میکنن، مثلا میکشن میبرن طرف آتش، نمیدونم. حالا بعضی ها را که یه جرقه های از جهنم میجهد، قرآن داره کل قصر، مثل یک ساختمان پنج طبقه است، یه جرقه از جهنم می جهد میاد تو صحرای محشر. اون کسی را که بایست می بله می بره تو جهنم، تو صحرای محشر یه همچی ترسی وجود داره، هر لحظه از بالای سر ما یه جرقه داره عبور میکنه، میخواد بره یه نفری رو ببره و ببره، اینقدر ترسه. اگه گناه نکنی اصلا اونجا نخواهی ترسید. یک شخص هیچ گناه نکند، آنجا هیچ ترسی براش نیست. فرمودن ان المتقین فی مقام امین. یه وقتی صحبت بود به مناسبت زلزله، گفتن تو این ساختمان های بزرگ یه اتاق امن درست کنی، که این اتاق امن هر جور زلزله باشه به اون لطمه نمیخوره، کسیان که تو اون هستن سالم میمونن. ان المتقین فی مقام امین، تو یه جایگاه امنن، هیچ خطری، هیچ ترسی، هیچ اولی، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد اگر گناه را به جدیت تر کنه. جد، نه یه وقت، یه وقت جد. اون شب چه عرض کردیم؟ فرمودن که قصو ابصار کن، شما چشماتونو ببندین. یک کسی هست از گناه چشمشو میبنده خوش به حالش. اون حدیث دوم مربوط به اون بود. اونا همه کسانی که توی محشرن گریه میکنن، اونا گریه نمیکنن، کسی که چشمش رو از گناه بسته. اما کسی چشمش رو از چیزی که برایش سود نداره، چیزی که برای شما سود داره، اگر نگاه کنی و غیر اونو اصلا نگاه نکنی، این میشه اون دسته. قضو ابصار کن ترمون العجائب. آنچه که یه همچی آدمایی میبینن، اگر مرحوم سید حیدر آملی در اول کتابش نوشته، حالا من به زبان خودم میگم، اگر یه دارالمعارفی هزار جلدی، من دارم عرض میکنم مثلا نداره ما تو عالم، یه دارالمعارفی هزار جلدی از آنچه که من دیدم و چشیدم و شنیدم و اینا بخوام بنویسیم، جا نمیگیره. از یه دارت معرفه هزار جلدی ترانه را عجائب. داستان مرحوم آقای طباطبایی رو قاعدتا شنیدی نیشن ایشون فرموندن که من در مسجد سهله بودم شب چهارشنبه یا شب جمعه مثلا داشتم نافله نماز عشاء رو میخوندم در سوره صاد رو میخوندم یه حمد خوندم بعد سوره صاد رو میخوندم که سوره صاد شب جمعه مهمه من عرض میکنم شما هم یادتون میره اما سوره صاد شب جمعه مهمه خیلی مهمه عرضم به حضورتون داشتم سوره صاد میخوندم یه حوریه آمد دست راست من نشست استاد ما گفته بود هرچی پیش اومد شماها توجه نکنید من رومو گردوندم این اومد جلوی من نشست من رومو گردوندم این اومد دست چپ نشست یه چیز کوچیک اصلا خیالش هم نمیتونه بکنم تو خوابم نمیشه ترون العجایب اگر چشمتون رو درست ببندین نه که چشم رو ببندی تو خیابون راه بری یا که بری زیر ماشین رو بری تو چله بیافتی نه سر تو بنداز پایین جلوی پاتو نگاه کسی اینقدر مرد باشه ترون العجائب یه چیز دیگه هم شب اول عرض کردیم که خیلی مهم بود داستان اون زنی بود که از صبح تا مثلا عصر دستور میداد که کنیزکانی که داره یه مثلا قالیچه ببافن یه پارچه ببافن دم غروبم میگفت بازش کنی این بیچاره ها دو مرتبه تمام آنچه که بافته بودن باز میکردن حالا مثل این نباشی که عرض کردیم که من اگر یه شب تا صبح بیدار ماندم علف گفتم گریه کردم قرآن خوندم قرآن به سر گرفتم بعد فردا صبح وقتی رفتم خونه پدرم مادرم یه حرف مثلا درشتی بلندی به من زد منم جوابش دادم حرف درشت او رو با حرف درشت دیگری جواب دادم هر چی ساختی پرداختی به باد دادی اینه مال حرف شب اول کوشش بکنیم که بماند یه غیبت بشنویم یه غیبت بکنیم بدتر از اون اگر تهمت بزنیم اگه یه کسی رو تخریب کنیم الان کاملا رسمه من هی از دوستانی که توی مثلا شرکت ها تو ادارات از جاهای مختلف همین تازه میگفتش که مثلا جای من یه ذره عوض بدل شده ذره بهتر شده ریختن علیه من هم دروغ میگن تهمت میزنن هم یه چیزایی ممکنه بدونن به خاطر آشنایی اینو میرم به رئیسا میرسونم میگن مرحوم میرزا شیرازی میرزای دوم هر کسی میاد خدمتش که در مورد یک کسی حرف بزنه ایشون میفهمد اگر حرفی بزنی تو در نظر من خراب میشی نه اون اون مرد خیلی بزرگ بوده ماها اگر یک کسی در مورد یک کسی حرفی بزنه دلمون چرکی میشه آدم کوچیک هستیم دلمون چرکی میشه شنیدن غیبت حتی من میدونم این داره دروغ میگه مثلا باز دل منو چرکیم میکنه. باید اینجا آدم جلوی اونو بگیره، تو دهنش بزنه، تو دهنش بزنه، نه با دست، با صحبت. نگذاره، نگذاره. خب دیگه چی بگی؟ عرضم به حضورتون در سوره حدید، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. میبینی یه روزی قیامت، یه روزی که تو مشاهده میکنی که مؤمنین و مؤمنات وقتی حرکت دارن میکنن، حرکت میکنن مثل بهشت، وقتی دارن حرکت میکنن نورشان در پیش روی آنها حرکت میکنند. از این قیافه، از این هیکل نور میتراود و جلوی راهش رو روشن میکنند. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، به دست راستشون هم نور میتابد. از صورتش نور جلوی راهش دست راستش میتابد. بشراکم الیوم، بشارت باد شما را ای مؤمنین، جناتون تجری من تحت هل انهار، بهشتی که جنت اون باقیست که زمینش از شدت گل و گیاه دیده نمیشه. هر جا شما نگاه میکنی سبزی و خرمی و گل و درخت میبینی. جناتون تجری من تحت هل انهار، زیر این درخت ها نهرها جاری. ذالک هو الفوز العظیم، این آدم برنده میشه. یعنی این برندگی بزرگه. شما عمرتو دادی بردی، یه عمرتو دادی باختی، عمرتو دادی بردی. چی بردی؟ این یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم جناتون تجری، بهشتی که بهشتش چقدره؟ حاجه های حق شناس باز ذکر خیره ایشون رو عرض کنیم، ایشون فرمود که منو بردن بهشتم و دیدم، اواخر بود ها، فرموده بودن منو بردن بهشتم و دیدم. این بهشت برزخی ایشون بود، این بهشت دو برابر کره زمین بود. چرا؟ به این اندازه کار کرده، ما به این اندازه حرف زدیم، حرف، حرف بی ثمر، نگاه بی خود کردیم. بعد می فرمون یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین و منافقات نکسانی که با مؤمنین یه وقتی توی صفحه جماعت بودن. خب یه نفری که این شهیدا رو به بهشت فرستاد جزء اعضای حزب بوده، تو مجالسشون دائما رفت و آمد میکرده، این بمب و ورداشته اوورده. منافقین و منافقات به مؤمنین میگن که انظرونا نقتبس من نورکم، مثلا معطل ما بشوید یا به ما نگاه کنید که ما از نور شما بهرمند بشیم. اونا خودشون در ظلمات هن دیگه. ظلمات؟ چه ظلمات؟ ظلمات چه ظلماتی؟ نقتب اسم نوری کن، ما از نور شما اقتباس کنی، بهرمند بشی. قیلرج او ورا اکم فلتم سنورا، میگن برگردین به عقب، به دنیا، اونجا باید نور کسب کرد. با چی نور باید کسب کرد؟ با نماز خوب، با چشم بسته از گناه، با چشم بسته از گناه، با زبان بسته از غیبت، با این نور کسب می شود. با نماز شب، با نماز شب، با نماز شب. با اون نور کسب می شود. برید اونجا التماس نور کنید. درخواست نور، برگردین به دنیا. بعد هم میگن که یه دیواری حائل میشه بینشون، بین منافقین و مؤمنین. طرف مؤمنینش نعمت خوبی خوشیه، این طرفش دیوار آتش عذاب. بعد میفهمم که یونادون هم حالا چون فاصله افتاد داد میزنن، ندا میکنن، فریاد میزنن، میگن علم نکن معکم. مگه ما با هم نبودیم؟ مگه توی مسجد با هم نبودیم؟ توی اداره مثلا با هم مگه نبودیم؟ دو تا میز ما در کنار هم قرار داشت. مؤمنین جواب میدن ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو آتشی کردین. شک و شبهه داشتین در قیامت، شک و شبهه داشتین در قیامت. آیه دیگه میفرمون که مردم دو دستن، یه دسته کسانی هستن که تمام هیکلش نوره، اینا بهشتیان. یه دسته اصلا نور در وجودش نیست، اونا جشون جهنم. اونایی که نور درشون نیست زغالن، زغال جاش توی آتشدان است، نورم جاش در مرکز نوره که بهشته. یه مقداری ما باید جمع و جورتر زندگی کنیم، اینقدر گسترده نکنیم. رفیق هزار تا، صد جا من میرم برای گردش، صد جور جا میرم برای مثلا فرض کنید که غذا خوردن. خرجایی هم نمیرم غذا خورد، از هر رستورانی آقای حسنزاده فرمودن رستوران، معلوم شد چون این لغت فرانسویه رستوران درسته. رستوران هر جایی آدم نمیتونه بره غذا بخوره، از هر غذا فروشی، دکه غذا فروشی نمیشه آدم پیتزا بگیره یا از این غذاهای آماده، نمیشه از هر جا غذا خورد. با هر کسی نمیشه رفیق بود، با هر کسی نمیشه رفیق بود. شما را از خدا و قیامت و حساب دور میکنن، برات فراموشی میارن. همش حرف دنیا میزنه، همش حرف دنیا میزنه، خودم فراموش میکنه. مردن بابا یه روز مردن هست، مردن مال دیگرانه، آدم فراموش میکنه. خب این فراموشی ها ثمر داره. این فراموشی ها ثمر داره. اون نوری که آدم ها به سوی بهشت میکشاند، بهای بهشت، اصلا بهای بهشت، اون نوریست که همراه شماست، نوری که تو سینه شماست، نوری که تو سیمای شماست. این نور بهای بهشته. درجه بهشتی شما به مقدار نوریست که داری. نعمت‌های بهشتیست، بهشتی شما به اندازه نوریست که داری. اصلاً اون بهشت با خودته، با اون نوری که در شما خدا قرار می‌دهد در اثر اعمال خوب، اون بهشته. اگه یه ذره قوی بشه اینجا بهشتش رو می‌فهمید، بهشتی بودن رو اینجا لمس می‌کنی، معنای بهشت و مزه بهشت رو اینجا لمس میکنید، درک میکنید. همین میشه برای شما قبر پر از روح و ریحان، همین میشه برای شما تو قیامت امن و امان، همین میشه برای شما سرنوشت نهاییتون که بهشته، به مقدار نوری که به همراهتان هست. و این نور از اخلاق خوب، از اعمال خوب، از محبت امام حسین، از محبت امیرالمؤمنین به دست می آید. عرضم تمام. بازم عرض میکنیم خدایا تو این شب برای ما، برای وابستگان به ما، اونا که به ما التماس دعا گفتن، خیشان ما، دوستان ما، اونا که چشم به دعای ما دارن، مردم شهر ما، مردم کشور ما، مردم دوستان امیرالمؤمنین هر جا هستند، و در نهایت برای مسلمان ها عافیت کامل مقدر بفرما. به شلی ایمان آمینی که این دوستان گفتن تو نگاه نکن. برای همه ما، همه این کسانی که گفتیم، عافیت کامل مقدر کن. هرچی بلاست از کشور ما دور کن، علی خصوص نعمت وجود رهبر ما را برای ما مستدام بدار. بر عمر و عزت ایشان، قوت و سلامت ایشان، نفوذ کلام ایشان در اصحاب دولت، نفوذ کلام ایشان در اصحاب دولت که هرچی میگه اونا گوش کنن، بشنون، بفهمن و عمل کنن، بیفزا. این جمع و همه جمعهای نظیر این رو عاقبت به خیر، عاقبت به خیر، عاقبت به خیر و به عافیت قرار بده. اموات ما، همه اموات ما، هر کی بر ما حقی داشته و از دنیا رفته، خیشان ما، دوستان ما، و هر کی که یا حسین گفته، یا علی گفته و از دنیا رفته، غریق بهار رحمت و مغفرت و رضایت خودت قرار بده. اموات ما را از ما راضی و دعاگو برای ما قرار بده. دعا توفیقات ما رو در این تتمه ماه رمضان و در تتمه عمر ما، توفیقات ما رو برای بندگی خودت بیشتر 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 از گذشته بفرما. ما را از گناه به طور کلی دور بفرما. از خیال گناه به طور کلی دور بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اگر امیرالمومنین خودش به کنار در خانه آمده بود، اگر با شمشیر آمده بود، اونایی که پشت در بودن هیچی نبودن. اما اگر امیرالمومنین با اونها برخورد میکرد، برخورده با شمشیر میکرد، دین در خطر بود، اسلام در خطر بود. لذا ناگزیر شده بود، مجبور شده بود. میگن که این حرفا رو پیغمبر به ایشون فرمود. آقا شما میگید که خانم من پشت در بره، من نرم بشینم تو خونه، هر بلای سر ایشون اومد من تحمل کنم؟ بله، دستور خدا در مورد شما اینه. برای حفظ دین ناگزیری، چاره نداری، باید خون جگر بخوری تو خونه بشینی، خانمت بره پشت در. ایشون رفته با اونا صحبت کرده، نقل میکنن که قسم داده، اونا رو به خدا قسم داد، به پدرش قسم داد. این حرف ها رو بذار کنار، ما باید علی رو ببریم برای بیعت. در بسته است اما آتش پایه های در رو سوزونده. بنابراین یه لگد زد، هم در شکسته شد، هم پهلوهای، هم بچهش. ناله سومی که بی بی زد فرمود که یا فزت و خزینی، فزه به دادم برس، بیا منو بگیر، بچه‌مو کشتن. خب اونا که به این حرفا توجه نداشتن، ریختن داخل خانه. چجوری شده نمیدونیم. این لنگه در که شکسته، و اگر در یه لنگه بوده، این یه لنگه که شکسته پاش آتش گرفته و شکسته افتاده رو حضرت بی بی، اونا پا رو گذاشتن رو این در رو عبور کردن. گریبان امیرالمؤمنین رو گرفتن، کشون کشون بردن مسجد. اما امیرالمؤمنین نباید بیعت میکرد، مجاز نبود که بیعت کنه ولی کشته بشه. خب اگه ایشون کشته بخواد بشه، باید همه کسانی که ایمان دارن زودتر از ایشون کشته بشن. پس دوتا بچه هاش کشته می شدن. هر کی مؤمن بود اونجا باید جلوتر از ایشون خودش رو جلوی شمشیر بندازه و تا امام محفوظ بمانه.
سرانجام پس همه مؤمنان علی‌الخصوص دو امام آینده کشته می شدن. بعد امیرالمؤمنین کشته می شد. این یعنی جمع شدن بساط هدایت. خدای متعال باید دو مرتبه پیغمبر بفرسته. بنابراین بیبی از جا برخاست با همه مشکلاتی که داشت. بچهش سخت شده، پهلوش شکسته، آمد دم در فریاد زد که دست از پسر عموم بردارید وگرنه نفرین میکنم. زمین لرزید. اونا که اعتقاد نداشتن به نفرین ایشون، زمین لرزید. دیدم نمیشه. ناگزیر امیرالمؤمنین رها کردن و ایشون بیعت نکرده به خانه بازگشت. جان بی بی فدای شوهرش شد. روز عاشورا چی؟ همه باید خودشون رو فدا کنن برای امام. همه باید خودشون رو فدا کنن برای امام. علی اصغر باید زودتر از پدرش، عبدالله باید زودتر از عموش، قاسم باید زودتر از عموش، علی اکبر باید زودتر از پدرش، عباس باید زودتر از برادرش. اون آخر دیگه هیچ کس نمونده بود.